بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. برای همه از خدای بزرگ و مهربان توفیق و سعادت و سرفرازی و سربلندی رو مسلط دارم. پروردگار مهربان به همگی ما توفیق طاعت و عبادت و ذکر و شکرش عنایت بفرماید و دست ما را گیرد و به راه راست هدایت فرماید و ما و اهل بیت و فرزندانمان را اهل هدایت و اهل سعادت بگرداند. خدای مهربان دل همه را به نور قرآن منور بگرداند و اخلاق و رفتار و سلوک همه ما را به نور قرآن مزین فرماید و همه ما را عاقبت به خیر بگرداند و برادران و خواهران مظلوم و ستم دیده من در غزه و فلسطین را معید و منصور بگرداند و دشمنانشان، دشمنان امت اسلام، دشمنان انسانیت را ذلیل و خوار و سرفکنده بگرداند. در جلسه گذشته صحبتی داشتیم یا اشاره‌ای داشتیم به انسان‌هایی که از یک طرف اهل عبادتند، اونها را می‌بینیم که سخت به عبادت و طاعت و عبادت بندگی خدا مشغولند، خیلی در انجام طاعت و عبادت حریصند، هرگز حاضر نیستند نمازی ازشون قضا بشه، روزی ازشون قضا بشه، تلاش بر اون دارن که فرائض و واجبات را به شکل اونطور که ممکنه به هر حال انجامش بدن. خب اینا انسان‌های عبادتکارن، به تعبیر انسان‌های عابدی هستن. کسی که نماز را به جا میخونه، به وقتش میخونه، روزش را به وقتش میره، به حج و عمره رفته، اهل تلاوت قرآنه، اهل ذکر و دعاست. خب وقتی ما به چنین شخصیت نگاه میکنیم، ظاهر قضیه اینه که انسانیست عبادتکار، یعنی انسانیست عابد. اما خطری که چنین انسانهایی را تهدید میکنه اینه که متوجه یک آفت بزرگ تو زندگی نشن. آن آفت بزرگ اینه که این انسان از روی جهالت و نادانی، یا از روی به هر حال هوای نفس و شهوتش، یا مسائل دیگر، حق و حقوق مردم را رعایت نکنه. ظاهر قضیه با خدا رابطه نیکی داره، اما با خلق خدا رابطه خوبی نیست. وقتی او را در طاعت و عبادت میبینیم، میتونیم او را مورد ستایش قرار بدیم، طاعت و عبادتی که به هر حال بین خودش و خداشه. اما وقتی تعاملش را با مردم نگاه میکنیم، میبینیم که هرگز تعاملش تعامل پسندیده و شایسته نیست و دقیقا مشغول شده یا گرفتار این آفت شده، تضییع حقوق مردم. خب چنین انسانی ما گفتیم نامش عابد ظالمه. دو تا تعبیر متضاد. قبلش روی درسم گفتم، درست هم اینه که فلانی زیبای زشته، فلانی ثروتمند بدهکاره. انسانی که عابد باشه قطعا انتظار اینه که رابطش با بر اساس این رابطه نیکش با خدا، با این رابطه حسنه که با پروردگار داره، از برکت اون طاعت و عبادت و بندگیش واقعا خدمتگزار خلق باشه، نسبت به خلق خدا انسان محسنی باشه، نیکوکار باشه، که این نتیجه طاعت و عبادت و بندگی است. ما بدونیم که اگه طاعت و عبادت ما را به یک باغ تشبیه کنیم، میوه این باغ اخلاق نیکوست و سرآمد اخلاق نیکو اینه که انسان در خدمت دیگران باشه، انسان در حق دیگران واقعا اهل احسان باشه. اما اینکه شما ببینید طرف از یک طرف عابده، اما در خصوص مردم گرفتار ظلم شده، یعنی شده عابد ظالم. خب قصه یه تلخیست. این پیامبر علیه صلوات و سلام چنین انسانهایی را مفلس نامید، یعنی اینا دچار افلاس شدن. مفلس هم گفتم کسی ثروتمندیست که بعد از همه تجارت و ثروتش دچار ورشکستگی شده. اموالش رو به میلیارد حساب میکردن، حالا دیگه با تو اموالش رو با ریال حساب کنی که چقدر چند ریال داره. پیامبر علیه السلام در جمع یاران تشریف داشتن و این سوال عجیب رو مطرح فرمودن: اتدرون من المفلس؟ میدونید مفلس چه کسیست؟ از که رسول خدا مفلس در پیش ما کسیست که درهم و دینار نداره، فاقد ثروته. تن مفلس عندنا من لا درهم له ولا دینار. مفلس پیش ما کسی است که دیگه ثروتی نداره. خب این نگاه ماست. ولی من وقتی ما یه نگاه ظاهری به زندگی داشته باشیم، نگاهمون اینه که اونایی که ثروتمندن موفقن، اونایی که دارای پول و به هر حال درآمد خوبی هستن انسان‌های موفقی هستن. نکته بعدش تا چه اندازه اینا بدهکارن تو بازار، اینا تا چه اندازه به قول معروف وام و قرض گرفتن. پیامبر علیه السلام فرمودن که المفلس من امتی، اینجا خیلی تعبیر خطرناکیست، فرمودن که المفلس من امتی، مفلس و بدهکار و ورشکسته از امت من کسی است که در دنیا نماز خونده، روزه رفته، به حج رفته، اهل ذکر و دعا و تلاوت قرآن و امثالش بوده، عابد دیگه. فرمودن در کنار این عبادتش غیبت کرده، تهمت زده، خبرچینی کرده، فتنگری کرده، حق و ناس کرده، حقوق مردم را رعایت نکرده، میشه عابد ظالم دیگه. حالا جزاش چیه؟ جزاش خیلی تلخه. یعنی شما دقت بفرمایید، ایشون با همه ی طاعت و عبادتش روز قیامت با یک سراب روبروست. سراب چیه؟ خب تصورش اینه که تو دنیا تا بوده طاعت و عبادت خدا را به جا آورده، تا توانی داشته و زنده بوده اهل نماز و روزه و تلاوت قرآن و ذکر و دعا و امثالش بوده، غافل از این که خدا به بدهکار خلق کرده، غافل از این که حق و ناس کرده. حالا چگونه اونجا تصفیه حساب میشه؟ این تصفیه حساب خیلی خطرناکه. ببینید وقتی تصفیه حساب به آخرت بیفته دیگه جای جبران نیست، خطرش اینجاست. تو در دنیا جای جبران وجود داره، اما وقتی حساب و کتاب آدمی به آخرت افتاد، اونجا دیگه نه حسرت انسان ارزش داره، نه پشیمانیش فایده‌ای داره، نه توبش دیگه قابل قبوله، نه براش راه بازگشتی وجود داره، نه اصلا فرصتی برای جبران داره. همیشه داشته باشید. به همین دلیل ما همیشه اینو گفتیم، آخرت ما دنباله دنیای ماست. اینو حفظش کنید، آخرت ما دنباله دنیای ماست. خیلی راحت من میتونم خودم را الان در آخرت ببینم که در آخرت انسانی هستم موفق یا خیر، مقبول یا مردود. برگردم به کردار و گفتار و رفتار و به زندگیم، با توجه به زندگیم میتونم آخرت خود را الان چیکار کنم؟ الان ترسیم کنم. پیامبر علیه السلام فرمودن مفلس از امت من ورشکسته مسلمان کسی است که عابد و ظالم بوده تو دنیا. بعد چنین فرمودن، تصفیه حساب داشته باشی. فرمودن که طلبکاران پیش خدا دیگه به هر حال شکایتی دارن. یکی میگه پروردگار را با آبرون بازی کرد، میگه یکی میگه پروردگار را حقم ضایع کرد، حقم خورد. خلاصه هر کس دعایی دارد، هر کس طلبی دارد و در دادگاه عدل الهی درخواستش از خدا اینه که حقش داده بشه. پیامبر علیه السلام میفرماید که حسناتش، خوبیهاش، عبادتش به طلبکاراش داده میشه. برای تصفیه حساب. شما دیدید انسان کارمندی که بدهکار شده و اگه ازش شکایت بشه حقوق ماهانش میره تو حساب طلبکارش، چیزی تو حساب خودش نمیاد. این دقیقا پسندازی داره و پسندازش برای دیگرانه. فرمودن حسناتش، خوبی هاش، عبادتش به دیگران داده میشه. و سوال پیش میاد اینجا، اگه حسنات و خوبی ها و طاعت و عبادت و نماز و روزه و ذکر و دعاش به دیگران داده شد، پس اندازش تمام شد دیگه، چیزی از طاعت و عبادت و اون ثواب و اون پاداش و اون عجی دیگه براش نمونده، ولی هنوز طلبکارانی داره. با چه کار بشه؟ پیامبر علیه الصلاه و السلام فرمودن اگه باز هنوز طلبکارانی داره، گناه آنان برداشته میشه، به این داده میشه. حالا از گناه آنان کم میشه و به گناه این اضافه میشه. و بعد پیامبر علیه الصلاه و السلام فرمودن این عابد ظالم که حالا توهی دست شده، مفلس و فقیر و بدهکار شده، روانه دوزخ میشه. خب من یه لحظه خودم باید بیام اینجا مورد توجه قرار بدم، واقعا باید زندگی خودم رو داشته باشم. خب من اهل نمازم، اهل روزه‌ام، اهل تلاوت قرآنم، اهل ذکر و دعا، و خیلی سختم تلاشم برای اینه که به این عبادات پایبند باشم، اما بدهکار خلق نیستم، خود رو بدهکار مردم نمی کنم. آره، برای اینکه این قضیه روشن بشه، من خود یه خود قضیه رو باسترش کنم تا لااقل امشب ما یه تصمیم جدی داشته باشیم که بعد از این خود را بدهکار دیگران نکنیم. خود را بدهکار و شرمنده دیگران نکنیم. برای خود طلبکار درست نکنیم. ببینید پیامبر علیه السلام در حجة الوداع هر جا خود بخوندن روی یه جمله خیلی تأکید داشتن. کجا؟ در حجة الوداع، حجی که در اون پیامبر علیه السلام دیگه با مردم خداحافظی کردن و فرمودن که خود رو عندی مناسککم لعلی لا القاکم بعد عامی هادا، مناسک حج رو از من بیاموزید که احتمال آن هست که بعد از این سال دیگه منو نبینید، دیگه بین من و شما ملاقاتی نباشه، که این اتفاق هم افتاد. پیامبر علیه السلام بعد از حجة الوداع و 3 ماه بعد از حجة الوداع دیگه ارتحال فرمودند. خب هر جو خود به خود خود بخوندن، صحبتی داشتن، تأکید پیامبر علیه السلام روی این جمله بود: الا ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم هذا فی بلدکم هذا و فی شهرکم هذا. الا هل بلغت؟ پایان می فرمودن که ابلاغ کردم، حقیقت را به شما رساندم. الا هل بلغت؟ آیا ابلاغ کردم به شما حقیقت دین خدا را و حقیقت زندگی را به شما رساندم؟ بعد دیگه حالا چی میفرمودن؟ میفرمودن که ان دماءکم، همانا که خون شما، جان شما و اموال شما و آبروی شما بر هم دیگه حرامه، حرامون علیکم. ای مسلمان چه بر تو حرام است؟ جان دیگران که بهش تعدی کنی، مال دیگران که بهش تعدی کنی و تضییع کنی، آبرو و حیثیت و حرمت دیگران که تضییعش کنی. اما حرمتش تا چه اندازه است؟ اینجا خیلی عجیبه. فرمودند امروز چه روزیست؟ روز عرفه. چه حرمتی دارد؟ امروز چه روزیست؟ روز مزدلفه. اینجا چه روزیست؟ روز منا. سرزمین چیه؟ سرزمین منا و مزدلفه سرزمین حرامه. ما چه ماییه؟ مای حرامه. زیه جهز جمله ماهای حرامه دیگه. می فرمودن که جان مردم، مال مردم، آبرو و حرمت دیگران بر شما حرام است، همچون حرمت امروز و حرمت این سرزمین و حرمت این ما. شما حرمت مای حرام را داشته باشید،
جان مردم، مال مردم و آبرو و حرمت مردم حرمتش چنینه و بیشتر. شما حرمت مسجد الحرام رو داشته باشید، حرمت سرزمین حرم رو داشته باشید، چه حرمتی پیش خدا داره؟ مال مردم، جان مردم، آبرو و حرمت مردم آنچنان پیش خدا حرمت داره. قضیه قضیه سنگینی است. یعنی وقتی من نگاه میکنم، دقت بفرمایید، نگاه میکنم به روز عرفه، نگاه میکنم به سرزمین عرفه، نگاه میکنم به مسجد الحرام، به کعبه مشرفه، نگاه میکنم به روز حج و نگاه میکنم به ماه حرام از جمله ذی‌حجه، یه حرمت خاصی داره پیش خدا، یه حرمت ویژه‌ای پیش خدا داره، چنان است که حتی حیوان وحشی اونجا در امنیت کامله، پرندگان در سرزمین حرم در امنیت کاملن. شما در سرزمین حرم مکه اومدید، نمیتونید گنجشکی را شکار کنید، شکار کردنش حرامه. آهوی اومده خونه شما، در خونه شما، شکار کردنش حرامه، کندن درختش حرامه، قطع کردن درختانش بتهاش حرامه. وقتی شما نگاه میکنیم به حرم مدینه، به حرم مکه، به این سرزمین حرم، وقتی قطع کردن درختش حرامه، خب قطع کردن حیثیت و آبروی مردم چی؟ قطع کردن آرامش مردم چی؟ ببینید چقدر خطرناک عابد ظالم، چه بد، چگونه خود را گرفتار آفتی کرده که نهایتش خودش برشکسته این میدانه. میخوام یک نکته ظریفی اشاره داشته باشم، دقت بفرمایید، در خصوص حرمت دیگران، آبروی دیگران، عزت دیگران، کرامت دیگران، که حتما انشاءالله اینو سخت مورد توجه خودتون قرارش بدید. تکرار میکنم، آنچه میخوام بگم حتما سخت مورد توجه قرار بدید، هرگز فراموشش نکنید. کلمه ویل در قرآن اشاره به شدت عذاب الهی داره. ویل، هر جا پروردگار میخواد دشمنانش را، دشمنان را تهدید کنه سخت، فرمود ویل لهم، وای بر آنان. پس کلمه ویل اشاره به چه داره؟ شدت عذاب الهی داره. حالا بعضیا گفتن یک حفره‌ای است عمیق در جهنم و امثالش، ببینید تعبیری شاید ساده تر این باشه، ویل اشاره به شدت عذاب الهی داره. خب این شدت عذاب الهی برخواسته از چیه؟ از خشم پروردگاره. اونجایی که پروردگار خشمگین گشته و عصبانی است، اونجاست که انسانی که دیگه شایستگی و لیاقت لطف و رحمت الهی رو نداره، در این خشم پروردگار و عذاب الهی میسوزه. وایل. حالا این قرآن کریم رو ببینیم، این ویل نثار چه کسی شده؟ من فقط دو موردش آوردم که همه حفظید. یکی خداوند فرمود چه؟ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون. بعد عجیب تهدید میکنه، الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. ویل للمطففین، شدت عذاب بر کاهندگان حق مردمه، بر تزیی کننده حق مردمه، کسی که از حق مردم میکاهد. یعنی چی؟ اونجایی که چیزی رو برای خودش مثلا وزن میکنه، بیشتر وزن میکنه، اونجایی که برای دیگران وزن میکنه، کمتر وزن میکنه. این انسان، انسان کاهنده از حق دیگرانه. ببینید تعبیر خیلی دقیقه ها، ویل للمطففین، شدت عذاب برای کاهندگانه، اون که میکاهند. از چی میکاهند؟ از حق دیگران. چگونه میکاهند؟ آیه بعدش و آیه بعدش، اونجایی که برای خودش وزن میکنه به جای یک کیلو، یک کیلو چند صد گرم وزن میکنه، و اونجایی که برای مردم وزن میکنه از یک کیلو کمش میکنه، اونجایی که قرار حق خودشو بگیره بیشتر میگیره، اونجایی که قرار حق مردم رو بده کمتر میده. شدت عذاب، پس برای چی کسی است اینجا؟ شدت عذاب برای کسانی است که مسائل مادی و اقتصادی مردم را به خطر میندازند. مال مردم، دارایی مردم، ثروت مردم و حرمت مردمه، براشون مهم نیست. برای رسیدن به اهدافشون حق مردم را ضایع میکنن. برای خوشی خودش مردم را از خوشی محروم میکنه. برای رسیدن به آرامشش، آرامش از مردم سلب میکنه. برای رسیدن به مال و ثروت و دارایی دست به دزدی میزنه. این کاهندگانن. فرمود شدت عذاب برای اینهاست. و جالب اینجاست، آیات خیلی عجیبه، میگه که شدت عذاب برای کاهندگان است، آنانی که از حق مردم را ضایع میکنند. بعد برای پروردگار گویی بسیار چیز عجیبی است. میفهمد که اینا که حق مردم را ضایع میکنند، اینایی که با مال و ثروت و دارایی مردم بازی میکنند، اینایی که حق دیگران را زیر پا میگذارند، الا یظن اولئک انهم مبعوثون، فکر اینو نمی کنن که یه روزی زنده میشن، یه روزی باید مبعوث بشن، اونم روزی بسیار عظیمی، روزی که باید در حضور خدا بیستن و حساب دنیا را پس بدن. دقیق بفرمایید که این که حق دیگران را زیر پا میگذارند، این که حقوق دیگران را تنظیم کنه، اینی که همه نگاهش به مسائل و منافع شخصی خودشه و هرگز منافع و مسائل دیگران را در نظر نداره، فکر نمی کنه که یه روز زنده میشه و باید به حضور خدا برسه و در حضور پروردگارش باید حساب دنیا را پس بده. تو این فکر رو نمی کنه.
درست مانند چیه؟ شما حساب کنید،
شخصی رفته یه سوپرمارکت بزرگی، در حالی که همه جا دوربین نصبه، از لحظه لحظه رفت و آمد و عمل کرده مردم در اونجا عکس برداری و فیلم برداری میشه، میداند که عکس گرفته میشه، میداند که اینجا فیلم برداری میشه، میداند که اینجا دوربین مدار بسته نصب شده، اما یه چیز رو تو جیبش میذاره، یه چیز رو تو کیسش میذاره، یه چیز رو دیگه پنهان میکنه و بهش گفته میشه خیلی راحت، مگه تو حالیت نیست که عکست گرفته میشه، فیلمت گرفته میشه، دم در تو رو دستگیر میکنن، چرا حالیت نیست؟ یعنی این انسان باید دیگه خیلی از میخوام کم شعور باشه یا بیشعور باشه که حساب اونجا رو نداشته باشه که خدا چگونه این شخص این چنین میکنه، در حالی که روزی میاد که باید به حضور پروردگار برسه و حساب دنیا رو پس بده. و عجیب اینجاست که به یک نکته عجیب خدا اشاره داره که اینو من میذارم برای جلسه بعد. آیات بعد اشاره به این داره که خوب دقت بفرمایید، تضییع حقوق مردم، پایمال کردن حقوق مادی مردم، پایمال کردن حقوق مالی و مادی مردم، نتیجهش چی میشه؟ خود دقت کنید در آیات بعد متوجه میشیم که این گناهان دل را تیره و کده را تاریک میکنه. سبحان الله، که انشالله این میذارم برای جلسه بعد من توضیح بدم. خب پس در این آیات متوجه چی شدیم؟ اونایی که حق و ناس میکنند، حق و حقوق مردم، حق و حقوق مادی مردم را زیر پا میذارن، اینا در خود را در معرض خشم و عذاب الهی قرار میدن. این از آن مادی. حالا سوره حمزه را داشته باشید، بسم الله الرحمن الرحیم، ویل لکل همزه لمزه. اینجا خداوند اشاره به حقوق معنوی مردم داره، سوره مطففین اشاره به حقوق مادی و مادی مردم داشت. این سوره در بدایت مقدمش اشاره به حقوق معنوی مردم داره. وایل لکل همزت لمزه، شدت عذاب بر انسانهای عیبجوی طعنه‌زن است که با طعنه زدنشون و عیبجوییشون حرمت مردم را میشکنن، با آبرو و حیثیت مردم بازی میکنن، در قضیه خطرناک میشه. پس چه اونی که با حقوق مادی مردم بازی میکنه، چه اونی که با حقوق معنوی مردم بازی میکنه، براش یه اتفاق میفته؟ با این کارش خود را در معرض خشم و عذاب و انتقام الهی قرار میده. حالا چرا پس اونجا اون مفلس شد عابد ظالم و سرانجامش هم شد جهنم؟ مشخصه دیگه، با حقوق مردم بازی کرده. اینجاست که من میآموزم. ببینید، اگه من دین رو یه مثلث تشبیه کنم، دین رو برای خودتون یه مثلث تشبیه کنید. رأس مثلث رضای خداست، رسیدن به رضا و خوشنودی پروردگار. این رأس مثلث، این اوج قضیه است. نگاه من با چی باشه؟ رسیدن به همون قله. قله چیه؟ رضا و خوشنودی پروردگاره، اینه که خدا از من راضی باشه. این اوج قضیه است و این اوج سعادت آدمی است و این میرسونه که انسان باید خیلی دیگه دانا و هوشیار باشه که بخواد در مسیر زندگی نگاش به رضا و خوشنودی خدا باشه. خب پس مثلث شد، رأس مثلث شد رضا و خوشنودی پروردگار، که گفتم قله قضیه است. دو زلش چیه؟ یکی رابطه نیک با خدا داشتن، که انسان با ایجاد این رابطه پرهیز کند از ضایع کردن حق پروردگار. زل دومش چیه؟ رابطه نیک با خلق خدا داشتن، که در سایه این رابطه نیک تلاش کنه که با حق و حقوق مردم بازی نکنه، حق و حقوق مردم را تضییع نکنه. این میشه مثلث دیانت. یعنی شما هر کی دیدید که به کمرو چنین زندگی میکنه، به ایمان شهادت بدید، به خوشبختی و سعادت شهادت بدید، که میبینید در مسیر زندگیش همیشه نگاش به خداست، به دنبال رضا و خوشنودی پروردگاره و تمام تلاشش اینه که مبادا در مسیر زندگی خود را در معرض خشم خدا قرار بده. حالا چگونه به دنبال رضای خداست؟ با دو تا رابطه، یه رابطه حسنه با خدا، یه رابطه حسنه با خلق خدا. شرط رابطه حسنه با خدا اینه که انسان مواظب باشه حق خدا را ضایع نکنه، و شرط رابطه حسنه و نیک با خلق خدا داشتن هم اینه که انسان تلاش کنه حق و ناز را ضایع نکنه. حالا میدونید که واضح میشه که پیامبر علیه السلام چرا فرمودن مسلمان کسی است که دیگر مسلمانان از دست و زبانش در امان باشند. این مسلمانه، این تسلیم حکم و شریعت خدا شده. خب به این نکته من اشاره کردم که آنچه از قرآن ما استنباط میکنیم و آنچه از سری قرآن میفهمیم، چه تضییع حق خدا، چه تضییع حق و ناس. حق و ناس هم چه مادیش چه معنویش، قبل از این که به قیامت بیفته یه اتفاق تلخ برای انسان میفته. اونی که غیبت میکنه، اونی که تهمت میزنه، اونی که افترا میبنده، اونی که حق و ناس میکنه، اونی که به مسائل مادی و معنوی مردم توجه نمیکنه، اونی که واقعا مردم از دست و زبانش در امان نیستن، اونی که برای رسیدن به اهدافش اصلا حق و حقوق مردم براش مهم نیست، گفتیم قبل از این که روز قیامت دچار اون خشم و عذاب الهی بشه، اینجا با یه مصیبت بزرگ روبرو میشه. با این گناهاش دل را کدر میکنه، دل را تیره و تباه و تاریک میکنه. و همه میدونیم دل که کدر شد، دل که تیره و تاریک و سیاه شد، دیگه نور الهی را نمیپذیره. یک قدرت و توان پذیرش نور الهی و دریافت نور الهی رو نداره، یعنی عملاً دیگه محروم از هدایته. این انشاءالله با توجه به آیات قرآن در جلسه بعد انشاءالله بهش میپردازیم. پروردگار بزرگ و مهربان همه ما را برای راست هدایت فرماید و طاعت و عبادت و بندگی ما را قبول فرماید و اون توفیق عنایت بفرماید، اون یقینی پروردگار عنایت بفرماید که بتونیم با بهره بری و استفاده از اون یقین از معصیت و از گناه و از بلاها و از فتنه ها خود را دور نگه بداریم و تا انشاءالله بتونیم با همه ایمان و تقوای من مسیر زندگی را طی و سپری کنیم و به ملاقات پروردگار بریم. و السلام علیکم و رحمت الله.